گفتم که من نظامیم مثلا. خب میخواستم بگم چون من فرمانده فلان جا بودم، من مسئول دوتا آمادگاه بودم اون زمان. گفت نه نه اینو نمیگم، رو پوشیده دیگه به درد خودت میخوره. با اهل بیت چی کار داری؟ این رفیق ما گفت مددا، گفت ها همینه میگم، شما این رو داشته باش. گفتم چطور؟ گفت من اولین بار بود به حاج خانم قول داده بودم میخوام دکتر خونشام بخورم، سر سفره انگار یکی منو نذاش بشینم، غذامو نصفه گذاشتم، با عجله اومدم، رسیدم از نگهبان دمدار پرسیدم چه خبره، گفت یه بچه رو آوردن بالا متاسفانه مرد. فهمیدم اونه. بعد که در اومدم کار نکرده بودم، نمیدونم چطور شد یهو یکی تو ذهن من آورد که یه کار خلاف اصول پزشکی انجام بدم. منم حواسم نبود، گفتم کدوم کار؟ گفت برو نگاه نکردی؟ گفتم نه. گفت برو نگاه کن بچه دندون جلو شکسته است. گفت یکی زد تو ذهن من که دندون این بچه رو بشکن. من دندون شکوندم، یه شیلنگ سرم رد کردم رفت تو ریه‌ای. بعد سینه‌ش ماساژ دادم، نفسه از اون راه اون شیلنگ سرم، من دیدم که این رنگش برگشت و یه تکونی خورد. این کار من نبود، این یکی یاد من انداخت و نترسیدم انجام دادم.
در دایره
پدرم بود. این داستانو بارها برام تعریف کردن و من هر بار به فکر رفتم و نامه‌ای برای پدر نوشتم. نامه‌ای عاشقانه. و بهار شکل گرفته. بهار، خرداد ماه، خرمشهر. جنگ بود.
در مرحله سوم عملیات آزادسازی خرمشهر تیر دوشکا خورد به شکمم. ما افتادیم توی یه چاله. یه ساعتی رو که در اونجا بودیم، من به نور این منورها که میزدم دیدم یه چیزی از شکم من داره خارج میشه. من این چفیه رو از گردنم باز کردم، با هزار مکافات که دست من با اینکه خونریزی داشت انداختم تو روده و حالت نگرش داشتم. بس دیگه نزدیکی صبح بود، ما رو با این پیمپیا آوردن عقب، بعد انتقال دادم بیمارستان اهواز. دیگه من چیزی متوجه نشده بودم. اومده بودیم توی تهران فرودگاه، بعد معاینه هم کرده بودن نفسی نیست و ما رو هم تو شهدا چیده بودن اونجا و ما رو گذاشت تو سردخونه.
این خبر به هر حال پیچید. بعد عملیات بیت المقدس که مشخص شد که ایشون شهید شده، من با پدرم شبونه رفتیم بیمارستان. دیگه مقدمات و وصیت نامه رو بخون و نمیدونم مقدمات تشییع و تدفین و مسائلی، به این چیزا فکر میکردن که یه دفعه خبر رسید که آقایشون توی سردخونه متوجه شدن که مثلا نفسش میاد، اوردن بیمارستان شماره دو. دیگه مدت چند ماهی، نزدیک به 6-7 ماه تو بیمارستان خوابید.
عطر گلهای سرخ رو حس میکنم، استکان چای میریزم، مژده‌ای از عاطفه دست میبرم، سیبی از شاخه میچینم، مژده‌ای از خاطره، مژده‌ای از خاطره. برادرم میگه
حاجی هیچ وقت به عنوان یک شغل و مدعی نگاه نکرد، دیده عشقی بوده، عشقی که به ابو عبدالله داشته، عشقی که به اهل بیت داشته. بله از خیر و برکتاش همین که اهل بیت به آدم توجه میکنن. خب ما اهل بیت رو واسطه خیر میدونیم دیگه. خب به واسطه توجه اهل بیت خدا به آدم نگاه میکنه.
غرق محبت الی داشته انالنا بازون الید حسین.
در آستان عشق خاموش میشوم، نشانی را به درگاه پیش کش میکنم. مرغان دریایی پرواز را میشناسند. پرواز میکنند. پرواز میکنند
تا لب دریا.
تا لب دریا. تا لب دریا. تا لب دریا.
دلم لرزید فهمیدم پایان راه عشق پیدا نیست، عاشق شدن آشفتگی دارد، دریای بی طوفان که دریا نیست. در قلب من ابری سرگردان، ابری که با یاد تو میبارد، فکر تو خوشبختان این شب ها دست از سر من بر نمیدارد.
ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی ساختمان پزشکان. در همین ابتدا عرض تسلیت داریم فرارسیدن ایام سوگواری رو برای همه شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها رو داریم. از ما در طول روز ممکنه که یه جاهای عصبانی بشیم، یه جاهای استرس رو تحمل کنیم و بلافاصله سردرد میگیریم. با این سردردهایی که ممکنه تو هفته چند بار بهش مبتلا بشیم چی کار کنیم؟ اگه جز کسایی باشین که میگرن دارید، میدونید اگه شب دیر بخوابین، گرسنگی رو تجربه کنید، خلاصه همه این حالت ها، حتی گرمای هوا، نور خورشید، همه و همه باعث میشه که سردرد داشته باشین. سردردی که ممکنه طول ماه 20 روز از طول اون زندگی ما رو تلف کنه، باید باهاش چیکار کنیم؟ بعضیامون مسکن میخوریم، بعضیامون هستیم که نه، میریم سراغ یه چای پررنگ، بعضی هم هستن موقعی که سردرد دارن همه اون اتاقو تاریک میکنن، استراحت میکنن، میگن سردردمون بهتر بشه. بعضی از اوقات هم هیچ کدوم از این کارا عملی نیست و سردرد ما خوب نمیشه. این ساختمان پزشکان میخواییم راجع به سردرد صحبت کنیم، اما از نگاه طب ایرانی برای سردرد چه نسخهی به همون پیشنهاد میده؟ همین الان نوبت بگیرین. 3881 سامانه پیامکی. اگر خیلی از راه‌ها رو رفتین، خیلی از کارا رو امتحان کردید و نتیجه نگرفتید، ببینید طب ایرانی برامون چه پیشانی داره. اونایی که مرتب سردرد رو تجربه میکنن و واقعا دیگه کلافه شدن، همین الان نوبت بگیرید. 3881 پیامک بفرستید. شما نوبتاتون رو بگیرین. اونایی که سردردهای طولانی دارن و اونایی که همین الان سردرد دارن و نمیدونن چی کار کنن، مخصوصا تو ترافیک موندن و سردردشون بیشتر شده، بریم ببینیم که در ساختمان پزشکان که راجب کاشت مو و ریزش مو صحبت کردیم به اتفاق دکتر طراوت واقفی فر، چه نکاتی گفته شده، این خلاصه ای رو بشنویم.
کاشت مو، وقتی اون ریشه مو رو میایم میکاریم، اگر اون خلوتی کف سر نباشه، ممکنه که یه سری از موهای سالم فرد از بین برن. در نتیجه یک تراکم خالی باید باشه که ما با بین اینا بتونیم کاشت مو رو انجام بدیم.
خب دکتر، کاشت مو برای خانوما هم انجام میشه یا فقط آقایونه؟
نه، برای خانوم هم انجام میشه، ولی خب یه مقدار انتخاب بیمار خیلی مهمه توی خانوم ها. اونقدر که کاشت مو توی آقایون مفیده و موفقیت آمیزه، توی خانوم ها نیست. به خاطر اینکه ما ریزش موی منتشر رو، الگوی ریزش موی توی خانوم ها منتشرتر میشه. توی آقایون همینطور که میبینید قسمت جلوی سر ریخته، یه باندی اون پشت دست نخورده میمونه. ولی توی خانوم ها متاسفانه توی بعضی از افراد تا اون پشت درگیر میشه. یعنی در نتیجه قسمتی که میخوایم مو برداریم کاملا مقاوم نیست به ریزش مو. توی آقایون یک الگوی کاملا مشخص داره، از جلو شقیقه ها میره عقب و بعد از اون آیه ورتکس سر خالی میشه و یک قسمت دست نخورده پایین باقی میمونه که اون قسمت معمولا دیگه نسبت به هورمون ها مقاومه و دیگه نمیریزه و ما میتونیم این مو رو که در واقع انتقالش میدیم به سمت جلو، مطمئن باشیم که درگیر ریزش مو نمیشه. ولی در خانوم ها این قضیه صادق نیست. ممکنه بعضی دست نخورده بمونه که این اتفاق، این افراد خیلی گزینه خوبی هستن برای کاشتمون، ولی ممکنه هست که تا انتها بخواد ریزششون در واقع ادامه پیدا بکنن. کیفیت مو خیلی مهمه، ضخامت مو مهمه. حالا کسایی که از فقط وسط سر خالی میشن، میشه کاشت انجام داد، باز موفقیت جلوی سر رو نداره، ولی خب کاشت رو ما انجام میدیم برای این قسمت سر. ولی خب باید ببینیم که اون ناحیه‌ای که می‌خوایم مو رو ازش بگیریم، اون بانک مو چقدر میتونه مو به ما بده. بهتره که کاشت مو تو بهترین سنش انجام بشه. معمولا روتین میگم بالای 25-26 سالگی این کار رو انجام بدین. اگر ما خیلی زود شروع به کاشت انجام، چون هنوز اون الگوی ریزششون مشخص نشده، فقط جلوش طرف ریخته، ما بریم همین دو رو بکاریم، این ریزش مو پس رفت داره. یعنی یک جزیره مو میشه بین یک خالی بودنی از موها، یعنی اصلا نمای قشنگی نداره. به خاطر همین معمولا کسی که 18 سالشه رو درمان دارویی براش انجام میدیم، بهش هم تشویقش میکنیم که صبر بکنه تا 26 سالگی که پترن ریزش موش مشخص،
الگوش
الگوش مشخص بشه، تا اینکه بتونیم یک کاشت خیلی موفق داشته باشیم براش.
خب برگردیم طبقه ششم و مطب دکتر منوچهر محمدی که آقای دکتر متخصص طب ایرانی هستن و محسن منوچهری آقای دکتر ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، من با شما برنامه هم زیاد داشتن، متخصص طب ایرانی که خیلی خوشحالم میبینم اتون. چطوری دکتر منوچهری؟ خوبی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده عزیز، متشکرم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، می‌خوایم راجع به سردرد ولی از دیدگاه طب ایرانی باهاتون صحبت کنیم. چه نکاتی قراره بگیم؟ یه 30 ثانیه اگه قرار بمون بگیم.
ببینید طب ایرانی یک طب حکمت محور هست و جزو طب‌های مکمل و کلنگر تو دنیا مطرح میشه. جالب، ابو علی سینا میگه طب هنر است و طبیب هنرمندانه باید ابتدا ریشه بیماری رو تشخیص بده. سردرد بیماری نیست، یک علامته. پس مهم اینه ببینیم ریشه سردرد کجا هست. و در طب ایرانی ما بر اساس مزاج سردردها رو تقسیم بندی میکنیم که طب مزاجی طب شخصی سازی شده است که در دنیا میگن پرسونالایزد مدیسین. که امروز میخوایم انواع علتهای سردرد رو صحبت کنیم. من بعد قبلش نکته بگم، این که اول شد مزاج شناسی، دوم میشه سبک زندگی رو اصلاح کنیم، سوم میشه غذاهامون رو تغییر بدیم و از غذا که دواست استفاده کنیم، چهارم دوا مصرف کنیم، پنجم و ششم میشه حجامت و زالو و طب سوزنی که متاسفانه من میبینم که خیلی خط اول این کار رو انجام میدن.
دقیقا. خیلی خوب، پس میخواییم راجع به انواع سردرد از دیدگاه طب ایرانی صحبت کنیم، مثلا اونایی که مدام دچار سردرد میشن، ببینیم چه راهکارهایی وجود داره. شما هم هر سوالی در مورد سردرد دارین از ما بپرسین. همین الان نوبت بگیریم. پیامکمون 3881. خب میخوایم دکتر منوچهری به ما بگین که سردرد از دیدگاه طب ایرانی چه فرقی داره با طب رایج؟ چون مثلا به ما میگن شما میگرن دارین یا چی، ولی طب ایرانی چجوری تقسیم بندی میکنه؟
این کلن تقسیم بندی ها بر اساس همون برچسبایی که ما به بیماری میزنیم. مثلا یک نوع سردردی که حالت فشارنده هست، نبض داره، حالت تهوع فرد دچار میشه میگن میگرن. سردردی که خوشه‌ای یه تیکه از سر رو درگیر میکنه، چشم رو درگیر میکنه، با آبریزش چشمه، بهش میگن سردرد خوشه‌ای یا کلاستر. طب ایرانی هم همینطوره، اینا رو تقسیم بندی میکنه بر اساس مزاج. ببینید طب ایرانی طب مزاجی هست، گرمی و سردی، تری و خشکی. ما سردرد گرم داریم، فرد وقتی تو آفتاب میره، وقتی فلفل میخوره، گرمیجات میخوره، دچار سردرد میشه. سردرد سرد داریم، وقتی فرد آب یخ میخوره، سرما به سرش میخوره، سردرد میگیره. سردرد ناشی از سینوزیت داریم، سردرد که ما میگیم بلغمی هست، این رطوبت های سینوسا واسه سردرد میشه. سردرد آلرژیک داریم یا حساسیتی داریم که باز گرم و سرد داره. سردرد ناشی از عدم خونرسانی به سر داریم، یعنی میگیم سر سرد شده. وقتی میگیم سر سرد شده یعنی چی؟ یعنی خون به سر خوب نمیرسه، خونرسانی سر ضعیف شده. برعکس سردرد گرم داریم یا سردرد صفراوی داریم، وقتی که بخارات معده و صفرا باعث سردرد میشه. سردرد مشارکت با گوارش داریم، فرد یبوست داره سردرد میگیره، نفخ داره سردرد میگیره، ریفلاکس داره سردرد میگیره. سردرد ناشی از خواب داریم، اختلال خواب سردرد میده. سردردی که اصلا از سر نیست، از گردنه، خیلی از گرفتگی‌های انتهای گردن باعث سردرد میشه. سردرد ناشی از استرس، دقیقاً استرس محور مغز روده رو به هم میزنه و روده که به هم بریزه مغز به هم میریزه و این محور به هم میخوره. من بخوام جمع‌بندی کنم، در طب ایرانی خیلی تاکید میشه شما ابتدا متوجه بشید سردردتون از چه نوعی هست، بر اساس علت ریشه سردردتون ریشه‌شو حل کنید.
خب پس آقای دکتر منوچهری، خیلی از اوقات ما چند تا از اینا رو با هم دیگه داریم، یعنی هم شب بد خوابیدیم، هم خیلی در هم بر هم غذا خوردیم، هم این که به هر حال اعصابمون خرد شده، مدام سرمون توی گوشی تلفن همراه بوده، گردنمون مشکل پیدا کرده، یعنی ما میتونیم یه سردردهای مخلوط هم داشته باشیم در واقع دیگه، درسته؟
بله، خیلی نکته خوبی اشاره کردید، میتونه مخلوط باشه. ما چیکار میکنیم؟ دقیقاً همون مراحلی که خدمتتون عرض کردم، مزاج شناسی رو انجام میدیم، ببینیم گرم یا سرده، بعد سبک زندگی رو اصلاح میکنیم. خیلی وقتا شما دقت کرده باشید، فرد میگه من آب نخورده بودم، تا تشنه بودم، سردرد گرفتم، کم آب شده بودم، به صورت دهیدراته شده بود بدنم.
بله.
و وقتی که آب میخوره رطوبت بدنش تامین میشه، سردردش برطرف میشه. پس دقیقا ما قراره از یک کل به یک جز برسیم. گفتیم طب کلنگر هستیم، از یک کلی به یک جز میرسیم، مزاج رو میشناسیم، سبک زندگی رو اصلاح میکنیم. مثلا خود افراد میگن، ما معمولا تو شهرحالمون میگیم، میگیم تو با شکم پر سردرد میشی یا شکم خالی؟ خب اگر شکمش پر باشه، معده‌اش سرد باشه، معده‌اش سنگین شده باشه، سردرد بگیره،
آره،
خیلی فرق می‌کنه با
کسی
که معده‌اش خالیه، به قولن اسید صفراوی تو معده‌اش رفته بالا و سردرد صفراوی یا گرم میگیره.
بله، خیلی خب. پس ما توی زندگیمون روزمره، من دارم فهم کنم، خیلی از این کارا رو داریم انجام میدیم. برای همینم هم هست که تقریبا توی هفته 3-4 بار سردرد رو ممکنه تجربه کنم، حتی بیشتر.
پرتکرارترین و شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک یکی از علت‌ها همین سردرد هست و همه هم تو زندگی فکر کنم تجربه کردیم سردرد.
دکتر منوچهری، خیلی از اوقات ما سردرد که میگیریم اصلا کاری نداریم که چرا این اتفاق افتاده، سری میریم یه مسکن میخوریم. آره، حالا یه خوشبختانه هم شاید داشته باشه، مثلا یه چای غلیظ بخوریم چطوره؟ بعضی میگن یه چای خیلی غلیظ بخوریم، بعضی میگن که نه مثلا یه مسکن بریم، بعضی حتی مسکن تزریقی هم استفاده میکنن، اینا چطوره؟
ببینید، ما یه درمان‌های غلطی داریم که مدل‌های مختلف داره. یکیش مشابه درمانیه، میگه عزیزم من دمنوش بابونه خوردم سرم خوب شد، سردردم تو هم بخور، میشه مشابه درمانی. درسته که سردرد ایشون که اگه با بابونه خوب شده، لزوما سردرد شما با بابونه خوب نمیشه. یا مثلا عطاری درمانی، میره عطاری میگه سردرد دارم، عطارم واسهش یه چند تا معجون درست میکنه واسه سردرد و میخوره، ممکنه بهتر بشه، ممکنه بدتر بشه. دارم خدمتتون عرض میکنم، باید ما به صورت انحصاری و دقیق سردردا رو مورد ارزیابی قرار بدیم. حالا من که علائمش رو بگم، خیلی قشنگتر افراد میتونن متوجه بشن گرم یا سرد، تر یا خشکه. اگه اجازه بده اینو من صحبت کنم.
حتما. خب این یعنی چی آقای دکتر؟
خب ببینید، در طب ایرانی گفتیم همه چیز مزاج داره. من میخوام سردرد خشک، مرطوب، گرم و سرد رو با علائمش بگم و افراد ببینن کدوم علائمو بیشتر دارن و متوجه میشن سردردشون بیشتر از کدوم نوع هست. ابتدا سردرد خشک که گفتیم کم آبی بدن هست، علائمش اینه که میبینه ای چه جالب، چشمم هم خشکه، دهانم هم خشکه، رودم هم خشکه، یعنی یبوست دارم، مدفوع خشکی دارم. یعنی آثار کم آبی و دهایدریشن در همه جای بدن خودشو نشون میده. این فرد باید چیکار کنه؟ رطوبت رسانها رو مصرف کنه، مثل شیر بادام، فالوده سیب، آشها و سوپها رو مصرف کنه. این آش پزخانه، محل پخت. بله. آش. و متاسفانه ما در تابستان در واقع اون آشپزی سنتی خودم، انواع آشها و سوپها
تابستون؟
در تابستان انواع آشها، سوپها،
ما میگیم گرمه،
نه مدلای سرد داره. ما آش دوغ داریم، حالا سمت
بله،
بعضی جا آبدو خیار هست، آش انار هست، آش بله، مختلف هست. جو، ترکیب جو و سوپ جو و شورباهایی که ما داریم، اینا همه برای تابستان هست.
خیلی
اتفاقا تابستان هضم غذا ضعیفه و زمستان هضم غذا قویه. کله پاچه تو تابستون نمیچسبه.
نه اصلا، نه نه.
غذای سنگین تو تابستون نمیچسبه. پس این نکاتی که در مورد خشکی هست، رطوبت به بدن برسونیم. حالا سردرد بعدی، سردرد گرم رو میخوام به شما بگم. علائم غلبه صفرا، فرد سردرد داره، همزمان زبونش خشک و تلخه، این تلخیه مال صفراست، عصبیه، زودرنج، تشنست، این گرم و تنده، گرم و خشکه. خودش میگه وقتی ادویجات گرم میخورم، تندی میخورم، تشدید میشه، بیقرارتر میشم، اختلال خواب داره، کم خوابه، بد خوابه، از خواب میپره. این فرد با چیکار کنه؟ کاسنی، شاهتره، خیار، آلو، رب انار، خود انار، سکنجبینات، شربت سکنجبین که خیلی خوشمزه است، با کاهو یا با آب میتونن بخورن. بله. آش جو، اینا رو میتونه مصرف کنه. عرقجات خنک رو مصرف کنه. حتی ما میتونیم رایحه درمانی کنیم با گل بنفشه. هم روغنشو میتونه به پیشانی و ملاج سر ماساژ بده، هم میتونه از رایحه‌های خنک استفاده کنه. سردرد بعدی سردرد بلغمی هست. بلغم چی بود؟ سرد و تر بود، آب بود، رطوبت بود. خب پس چی میشه؟ آبریزش بینی داره. سینوساش پر از خلطه، همش داره ترشحات پشت حلقی داره. سرش سنگینه، ترشحات سینوسای زیاده، خوابالوده، خسته است. صبح که از خواب پا میشه انرژی نداره. خب باید لبنیاتو کم کنه، ترشیجاتو کم کنه. برنج و غذاهای غلیظ و سرد زیاد مصرف نکنه. به غذاهای زنجبیل، دارچین، زعفران، هل، زیره، سیاه‌دانه اضافه کنه. از دمنوش‌های مثل بابونه، گل گاوزبان، استقادوس استفاده کنه. و سردرد بعدی سردرد دموی هست، یعنی گرم و تر، کسی که خون تو سرش زیاده. اینم معمولا خمیازه میکشه، خسته است، کوفته است، بدنش میگیره، همش دلش میخواد یه کش و قوس بده. معمولا لپاش گل افتاده، صورتش قرمز پرخونه و اینها اتفاقا وقتی زالو میندازن، حجامت میکنن یا فست خون در نهای سر و انجامی آخش، سردرم خوب شد، سرم سبک شد. اینا چیکار کنن؟ گوشت کمتر مصرف کنن، غذاهای غلیظ رو کمتر مصرف کنن. اینها هم زرشک، عناب، انار، اینها رو همراه غذا بیشتر مصرف کنن. دمنوش چای ترش برای اینها مناسب هست. و سردرد آخر سردرد سوداوی هست که ناشی از سردی و خشکی هست. فرد وسواس داره، نشخوار فکری داره، فرد ریزبینه، حساسه، پر از استرس و ترسه، بیخوابی داره، تو خواب کابوس میبینه. این فرد شیره انگور و ارده رو به عنوان صبحانه بیشتر مصرف کنه. انجیر، بادام، زیتون، اینا همه گرموتر هستن، گرمیجات و تریجات و رطوبت ها رو بیشتر مصرف کنه. و دمنوش باد رنجبویه، استقدوس، گل گاوزبان برای این افراد بسیار بسیار مناسب هست و میتونن سرشون رو با روغن بادام چرب کنن که فوق العاده برای این افراد مناسب هست.
دکتر منوچهری، من داشتم فکر میکردم که ما که همین جوری میریم حجامت میکنیم، اگر از نوع خشک باشه خیلی،
یا سرد باشه،
آره یا سرد باشه، خیلی کارمون اصلا پیچیده تر میشه. برای همینه که ما همین جوری میریم حجامت میکنیم. بعضی هم میگن خیلی خوب بود، بعضی هم میگن ما بدتر شدیم.
دقیقاً چون... فردی که سرش سرد باشه یا بلغمی، آره، باشه یا حتی همین خیلی خشک باشه، وقتی حجامت کنه به شدت سردردش تشدید میشه.
دکتر، اینایی که شما گفتین دقیقاً باید فرد مثلا مزاجش دموی باشه که سردرد دموی بگیره یا نه ربطی نداره؟
چقدر سوالات خوبی میپرسید شما.
میکنم.
مزاج ما عضوی داریم و مزاج کلی داریم. فرد میتونه کل مزاجش گرم باشه اما سردردش نوع سرد باشه. همونطوری که قبلا تو جلسات قبل گفتیم، فرد میتونه معده سردی داشته باشه اما کبد گرمی داشته باشه. باید خیلی احتیاط کنیم. و در طب ایرانی ما غذا داریم، غذا دوا داریم، دوا غذا داریم و دوا داریم. یعنی چی؟ یعنی ما تقسیم بندی میکنیم. مثلا انجیر یک غذایی است که طبعش گرم است،
درسته؟
اما مثلا زعفران یک دوایی است که طبعش گرم است، دواست، غذا نیست و به شدت اثرش زیاد است. کسی که طبعش گرمه اگر سرش سرده نباید بره زنجفیل و زعفران و دارچین و هل زیاد مصرف کنه، چون بعد گور میگیره، بعد دچار آلرژی میشه، خارش و خشکی پوست پیدا میکنه، به خاطر اینکه حالا سردش از نوع مثلا سرد اما طبعش گرمه. فرد باید چیکار کنه؟ باید موضعی اقدام کنه. دقیقاً ملاج سرشو با یک روغن گرم مثل بابونه چرب کنه، پیشونیشو چرب کنه، باد سرد بهش نخوره، دوشی که میخواد بگیره بلافاصله باد سرد یا آب سرد به صورتش نخوره، تمهیدات موضعی رو انجام بده، رایه‌های گرم رو استشمام کنه مثل رایه استقدوس که فوق‌العاده است و خواب‌آوری خیلی خوبی داره، اینا رو میتونه استفاده کنه.
بسیار خب. پس آقای دکتر، این که ما گاهی از اوقات مثلا میگیم که یه دوش آب سرد بگیرم که سرم خوب بشه، یا بعضی میگن نه مثلا برم یه جایی که همش بخار آب گرم باشه، مثلا یه سونا برم سرم خوب بشه، پس اینا هم ممکنه کارهای غلطی باشه دیگه، درسته؟
اگر بدون شناخت مزاج باشه میتونه کار غلطی باشه، ولی اگر فرد بدونه مزاج سر من و سردرد من از نوع سرده و بره مثلا دوش آب گرم بگیره یا تو سونا بره، خودش متوجه میشیم که آخرش چقدر سبک شدم، اصلا سینوساش تخلیه میشه، پاکسازی میشه سرش، سبک میشه. آره موثره.
دکتر، با سردردهایی که به خاطر گردنه چی کار باید کنیم؟
سردردهایی که صرفا از سر نیست، یکی از مهمتریناش گردن هست که در واقع انتهای گردن یک عضله هست که به سر وصل میشه و خیلی وقتا این عضله گرفته و خیلی هم تشخیصش ساده است. این انتهای سر، حالا پزشکیش ما میگیم اکسیپوت، ناحیه پشت سر، پس سر، یک فرو رفتگی وجود داره. اینجا رو شما ماساژ عمیق بدید ببینید درد میگیره یا نه. اونایی که اینجا درد بگیره، این فرو رفتگی پس از این برآمدگی پس سر، اگر درد بگیره یعنی گردن درد دارن، اسپاسم عضله گردنی دارن و داره میکشه به سرشون و خیلی راحت وقتی اینو ماساژ بدن میگن آخیش سرمون سبک شد، سردرمون آروم شد.
من فکر میکنم با این تلفن همراه که ما داریم استفاده میکنیم و همکارانم رو دیدم که همه دارن این رو امتحان میکنن، من خودم هم یه بار این امتحان کردم، دیدم واقعا چقدر تاثیر داره. کم کم همه باید بریم به این سمت که یه فکری بالا گردنمون بکنیم. در طول زمان این برال آرتروز و اینا هم روش سوار میشه، کارمون رو بدتر میکنه. خب دکتر، بعضی میگن که بریم اینجا یک گره اینو باز کنیم. نمیدونم. آره بعضی میگن یه نفر من میشستم گره ها رو باز میکنه اینجا. اینا هم همه تحت پرچم طب سنتی و طب ایرانی دارن کار میکنن. به خاطر هم ازتون پرسیدم، میگن واقعا این گره ها نمیدونم اینا اصلا هست نیست، باید پیش کی بریم اصلا؟
ببین، آکیوپرشر یا طب فشاری، آکیوپانچر یا طب سوزنی کاملا علمیه و دانشگاهی هست، باید پیش اهلش برن، پزشکی که علاقه داشته رفته